ساعت 21 این صدای رادیو فردا است. اتحادیه اروپا از ایران و آمریکا خواست تا به سرعت به متن نهایی احیای برجام پاسخ دهند. با پایان تعطیلات در ایران، روز دوم اعتراضات بازنشستگان در شهرهای مختلف برگزار شد. در ادامه افزایش فشار بر جامعه بهائیان، شمار دانشجویان بهائی محروم از تحصیل در کنکور افزایش یافت. با درود فراوان، فرهنگ قویمی هستم با گزیده خبرها و گزارش‌های این ساعت. اتحادیه اروپا اعلام کرد انتظار دارد تهران و واشنگتن بسیار سریع به متن نهایی پیشنهادی با هدف نجات توافق برجام پاسخ دهند. پیتر استانو، سخنگوی سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به خبرنگاران در بروکسل گفت دیگر فضایی برای مذاکره وجود ندارد. وی اضافه کرد که ما یک متن نهایی داریم، بنابراین در این لحظه باید تصمیم گرفت، بله یا خیر. به گفته وی، ما از همه طرفین انتظار داریم که این تصمیم را خیلی سریع اتخاذ کنند. ایران گفته است که در حال مطالعه این متن 25 صفحه است. این در حالی است که نور نیوز، رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایران، نوشته که اتحادیه اروپا هماهنگ کننده مذاکرات احیای برجام است و نمیتواند پیشنهادهای خود را به عنوان متن نهایی توافق احیای برجام معرفی کند. در ایران، بازنشستگان تأمین اجتماعی روز چهارشنبه در اهواز، بابل، عراق، رشت، کرمان، خرم‌آباد، شوش و هفت‌تپه تجمع کرده و علیه مقام‌های دولت و حکومت شعار دادند. این صدای گروهی از معترضان در عراق است. این معترضان خواستار اجرای مصوبه افزایش 38% حقوق بازنشستگان غیر حد اقل بگیرند. دولت ابراهیم رئیسی روز 15 خرداد برخلاف مصوبه شورای عالی کار، افزایش حقوق غیر حد اقل بگیرها را 10% تعیین کرد. این مصوبه اعتراضها و تجمعهای گسترده بازنشستگان تأمین اجتماعی را به دنبال داشته است. سرانجام در پی این اعتراضها، چندی پیش محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس، در روز 25 تیر در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی خواستار لغو مصوبه دولت شد. با این حال تاکنون اقدامی عملی برای لغو این مصوبه انجام نشده است. در خبر دیگر، خبرگزاری هرانا از افزایش شمار شهروندان بهایی خبر می‌دهد که علی‌رغم قبول شدن در کنکور سراسری امسال، به دلیل باورهای دینی خود از حق تحصیل در دانشگاه محروم شدند. این رسانه مدافع حقوق بشر در گزارش نوشت که هویت 6 تن دیگر از آنان را احراز کرده و اکنون شمار آنها دست کم به 43 تن رسیده است. به نوشته هرانا، همه این افراد پس از وارد کردن اطلاعات شخصی خود در وبسایت سازمانش سنجش به صفحه ارجاع داده می شوند که از نقص در پرونده آنان خبر می دهد. این ترفند نیست که عمدتاً از سال 85 برای محروم کردن بهائیان از ادامه تحصیل به کار گرفته شده است. در هفته‌ها و ماه‌های اخیر فشار بر بهائیان از سوی جمهوری اسلامی شدت بیشتری یافته است. علاوه بر بازداشت ده‌ها بهائی، به تازگی 200 مأمور حکومتی و امنیتی با یورش به روستای روشنکوه در ساری اقدام به تخریب گسترده خانه‌های بهائیان ساکن این روستا کردند. ساعت 21:04 است. به رادیو فردا گوش میکنید. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نمایش فیلم‌های سینماگران ایرانی در اسرائیل را یک سوء استفاده توصیف کرده که برای حکومت جمهوری اسلامی به گفته او قابل قبول نیست. در گفتگویی که با کاوه فرنام، تهیه کننده سینمایی ساکن دبی، داشتم، ارزیابی او را از این گونه محدودیت‌ها برای سینماگران ایرانی پرسیدم.
به هر حال الان روندی هست توی این 40 اخیر توی مسابقات ورزشی، مشخصا این رو به کرات دیدیم و توی موارد مختلف، که اساس این برخوردها بر مبنای به رسمیت نشناختن یک دولت، یک حکومت، حکومتی که به هر حال از طریق تمام سازمانها و نهادهای بین المللی که در این زمینه در دنیا مطرح هستن شناخته میشه. حالا چه دستاوردی، چه نتایجی این به رسمیت نشناختن از نظر سیاسی برای ما داشته باز مورد بحث من نیست، ولی قابل بررسیه که چه عواقبی داشته و چه نتایجی به بار آورده. تا حدی که الان اینو میتونم ببینم که بسیاری از کشورهایی که حالا ما بهشون کشورهای عرب خطاب میکنیم این رویه رو اصلاح کردن، وارد یک رویه دیگری شدن، برای اینکه تصور میکنن با اون رویه دیگر به نتایج بهتری میرسن. ولی عواقبی که ما در زمینه ورزش و در زمینه مسائلی که به هر حال موضوعاتی که روابط بین المللی درش رازمه، عواقبی که ما داشتیم همیشه برای ما مخربتر از این بوده که بخواهیم با اونها در یک مکان قرار بگیریم. یعنی بیشتر ما متضرر شدیم تا منفعت داشته باشیم. در مورد سینما من در این که چرا فیلمی در اون جغرافیای سیاسی خاص نشون داده میشه به دو دلیل اقدام درستی میبینم و فکر میکنم که فیلمهای ما در اونجا باید نمایش داده بشه. یک دلیلش اینه که ما برای هیچ زبان، هیچ نژاد، هیچ فضای خاصی فیلم نمیسازیم. سینما پیام هنری، پیام جهانی داره و متعلق به همه انسان هاست. انسان‌هایی از هر نژاد، هر باور و هر اخلاقی داشته باشند. برای اینکه سینما عقیده داره، دید داره، نظر داره، در فیلم منعکس میشه و این جنگ تضارب عقاید و آرا را حتی در زمینه هنری و سینما میتونه ادامه بده. مورد دومش اینه که بخش عمده‌ای از عزیزانی که در اون منطقه جغرافیایی خاص زندگی میکنن عرب هستن. به زبون عربی صحبت میکنن و در اون جامعه یک اقلیتی هستن، حتی در بعضی شهرها اکثریت جمعیت رو تشکیل میدن. این حق اونهاست که فیلمهای ما رو ببینن. اونها هم اجازه دارن که فیلمهای دیگری از زبونهای دیگری ببینن و اصلا عرب زبانهای اونجا مخاطب مستقیم ما هستن.
آقای فرنام، در جشنواره فیلم اورشلیم ماه گذشته فیلم‌های قهرمان ساخته اصغر فرهادی و عنکبوت مقدس ساخته علی عباسی به نمایش در آمدند، اما فیلم‌های تا فردا ساخته علی عسگری و جمعه می‌بینمت رابینسون ساخته میترا فراهانی بعد از اینکه مقام‌های حکومتی فشار آوردند از جشنواره خارج شدند. چرا برخی از این فیلمسازان واکنشی نشون نمی‌دهند و فیلمشون رو از جشنواره‌های اسرائیل اصولاً خارج میکنند؟
خب چرا بعضی از فیلمسازها هم به سانسور میدن؟ چرا بعضی از فیلمسازها هر شرایطی که ارشاد یا نهادهای غیر مرتبط با مسائل سینمایی براشون تعیین میکنن میپذیرن؟ همون سوال همینه. چرا حاضر میشه فیلمسازی که سناریو داستانش رو قطع قطع و تکه تکه بکنه برای اینکه مجوز بگیره؟ چرا حاضر میشه که هر کاری رو انجام بده، هر خفت و خاری رو بپذیره برای اینکه فیلمش رو بسازه؟ اون جواب اون چراها رو که دادیم جواب این چرا هم پیدا میکنه.
و یک سوال دیگه هم دارم آقای فرنام، شما که تهیه کننده فیلم‌های سینمایی هستین، ظاهرا این سیستم توزیع فیلم‌های سینمایی به این صورته که تهیه کننده فیلم رو به شرکت‌های توزیع بین‌المللی می‌فروشه و اونها فیلم رو برای نمایش و جلب توجه بیشتر در اختیار جشنواره‌ها قرار میدن. آیا این چنینه و در مورد فیلمسازان ایرانی هم این موضوع اصولاً صحت داره؟
ببینید، در کلیت قضیه شما وقتی با یک پخش کننده ای وارد مذاکره و صحبت میشین، میتونید بر مبنای یک جغرافیای خاص باهاش به توافق برسین یا بر مبنای نوعی از مدیاهای خاص. فرضاً فضای اینترنتی رو میتونید در یک منطقه ای در اختیار یک پخش کننده قرار بدید یا اینکه فضای جغرافیایی خاصی رو در اختیار یک پخش کننده قرار بدید. خب این منطقه بندی جهان کردن و این مراتب رو انجام دادن یک مقدار پیچیده است و کار میبره. برای همین خیلی از فیلم ها با یک پخش کننده در مورد برای سراسر جهان به توافق میرسن. من خودم از اونهایی هستم که معمولا این کار رو نمی کنم، یعنی سعی می کنم مثلا آمریکا یا اروپا رو نمایشش رو از هم جدا بکنم، یا اینکه اگر با یک پخش کننده جهانی قرارداد می بندم تلاش می کنم که توی مناطق مختلف دنیا ازش بخوام آدم هایی که براش کار می کنن و این پخش انجام می دن رو مشخص بکنم. خیلی ها این کار رو می کنن، یک قرارداد کلی جهانی می بندم با یک پخش کننده و اون پخش کننده است که تصمیم می گیره که بر مبنای تعهداتی که داره چجوری کار ببره جلو. حالا این امکان وجود داره اگر کسی بخواد بگه در فلان جغرافیایی خاصی فیلم منو نشون بدید یا نشون ندید، ولی معمولا این بحث اصلا مطرح نمیشه. یعنی بحث اون منطقه خاص جغرافیا اصلا آنچنان مهم نیستش که وارد قراردادی بشه که آیا این اینجا هستش یا نیستش.
ارزیابی کاوه فرنام تهیه کننده سینمایی را میشنیدیم در مورد حرفای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که نمایش فیلم‌های ایرانی در اسرائیل را سوء استفاده توصیف کرده است. ساعت 21:11 است. به رادیو فردا گوش میکنید. 5.5 ماه از آغاز تهاجم نظامی روسیه علیه اوکراین می‌گذرد و در پی انفجارهای اخیر در کریمه الحاقی نگرانی‌ها از تشدید خشونت‌ها افزایش یافته است. رئیس جمهوری اوکراین اعلام کرده جنگ هشت سال پیش با اشغال کریمه آغاز شد و با آزادسازی آن پایان می‌یابد. در همین زمینه گزارش داریم از آنا رایسکایا.
به گفته رئیس جمهور اوکراین، حضور نظامیان روس در کریمه تهدید امنیتی برای حوزه دریاهای سیاه و مدیترانه، برای اروپا و کل جهان است. ولادیمیر زلنسکی در آخرین پیام ویدئویی خود گفت هرچند مشخص نیست اوکراین در چه زمانی بتواند این شبه جزیره را آزاد کند، اما همواره به دنبال راه حل دیپلماتیک است. و از طرف دیگر به گفته وی، جهان که در سال 2014 پاسخ قاطعانه به الحاق کریمه نداد و اکنون به این اشتباه پی برده، با تحریم های سخت روسیه را مجازات میکند.
світ помилився, коли вирішив не давати відповіді на повну силу для посилення санкцій проти Росії.
رئیس جمهور اوکراین در حال بخش عمده آخرین پیام ویدئویی خود را به کریمه اختصاص داد که همان روز انفجارهای مهیب باعث تخریب یک پایگاه هوایی در این شبه جزیره شد. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد حمله انجام نشده و از سوی دیگر اوکراین رسما مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته. همزمان روزنامه نیویورک تایمز به نقل از یک مقام ارشد نظامی اوکراین گزارش داد این کشور برای نخستین بار توانسته اهداف نظامی روسیه در کریمه را مشکباران کند. میخائیل پادلاک، مشاور دفتر ریاست جمهوری اوکراین، بدون اینکه این گزارش را تایید یا تکذیب کند، به خبرنگاران گفت روسیه با آغاز جنگ علیه اوکراین سلسله تحولاتی را کلید زده که از راه‌های مختلف به ضرر خود روسیه تمام خواهد شد.
روسیه відкрила масштабну війну, і тепер постепенно вот эти все эксцессы, вот быть любые причины взрыва.
نبردهای بسیار سنگین در شرق اوکراین ادامه دارد. و نیروهای روس به ویژه در دو مسیر به سوی افدیفکا و باخمود در حال پیشروی هستند. به گزارش وزارت دفاع بریتانیا، پیشروی 10 کیلومتری ارتش روسیه به سوی باخمود نتیجه یک ماه تلاش و موفق‌ترین عملیات نیروهای روس طی ماه گذشته بوده. بر اساس این گزارش، پیشروی ارتش روسیه در جبهه‌های دیگر فقط حدود 3 کیلومتر و عمدتاً به دلیل برتری آتش توپخانه بود. روسیه مدعی است صرفاً به اهداف نظامی شلیک می‌کند. اما سه‌شنبه رهبر نیروهای نیابتی روسیه در استان لوهانسک اعلام کرد شهر پاپاسنه که ماه گذشته تحت کنترل روسیه در آمده به دلیل تخریب گسترده قابل بازسازی نیست. کریل مارتینوف، کارشناس امور بین الملل میگوید روسیه صرفاً با راهبرد زمین سوخته میتواند به اهداف خود برسد.
حملات ارتش روسیه عمدتاً علیه غیر نظامیان است. نگرانم که به ویژه پس از حملات اوکراین به کریمه موشکباران سراسر اوکراین با آتش توپخانه به سوی مواضع نیروهای اوکراینی و شهرهای مجاور خط مقدم دوچندان شود. حتی اگر مقامات روس همچون هنگام غرق شدن ناو مسکوا در بهار گذشته به نقش اوکراین در حمله به کریمه اعتراف نکنند. مسئولین روس نمی توانند به شهروندان خود بگویند موشک‌های اوکراینی از پدافند هوایی روسیه عبور کرده. به همین دلیل یا کلن چنین حملاتی را تکذیب می کنند یا می گویند این تسلیحات ناتوست که بنا به روایت پروپاگاندای کرملین در اوکراین با روسیه درگیر است.
در 24 ساعت گذشته موشکباران شهرهای جنوب و شرق اوکراین مجدداً باعث خرابی ها و تلفات بسیار شده. به ویژه میکولایف و شهرهای نزدیک به نیروگاه اتمی در جنوب اوکراین آسیب جدی دیدند. روسیه که اوکراین را به تشدید حملات در اطراف این نیروگاه متهم میکند خواستار تشکیل جلسه شورای امنیت سازمان ملل شد و این در حالی است که اوکراین و کشورهای غربی روسیه را که نظامیانش در این نیروگاه مستقرند عامل نقض تمام مقررات ایمنی تأسیسات اتمی میدانند. در روزهای اخیر کیف از سازمانهای بین المللی خواست با ایجاد منطقه غیر نظامی و استقرار نیروهای حافظ صلح در اطراف این نیروگاه اتمی موافقت کنند. چهارشنبه وزارت خارجه روسیه این درخواست را مضحک خواند. آن نرایسکه، رادیو فردا.